أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولان حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. گناه بعدی که در فهرست گناهانی محل ابتلا یا اکثر گناهان محل ابتلا در مسئله 394 رساله توضیح المسائل جامع جلد دوم ذکر شده، ریا در طاعات و عبادات. در تکالیفی که خدای متعال بر ما دارد، این تکالیف در زمینه محرماتش، اگر انسان محرمات رو ترک بکنه حتی به قصد مردم، به قصد ارائه به دیگران، به قصد اینکه سرزنشش نکنند یا به قصد اینکه از او تعریف کنند، اگر این کار رو بکنه، وظیفه حد اقلی خودش رو انجام داده. یعنی اگر کسی مثلا دروغ نمیگه چون نمیخواد رسوا بشه، ربا نمیخوره چون میخواد که آدم خوبیش بدونن، مال مردم رو مورد تجاوز و تعرض قرار نمیده به خاطر اینکه ازش تعریف کنن، اینجور نیست که قیامت او رو به عنوان مال مردم خور یا آدم دروغگو و امثال اینها مورد محاکمه قرار بدن، اینجور نیست. البته به خاطر اینکه برای مردم این کار رو کرده، اجر و ثوابی وعده به او داده نشده. گرچه در بعضی روایات داره که برخی گناهان هست، اگرچه انسان به خاطر غیر خدا هم ترک بکنه، از بس اون گناه منفور نزد حق متعال، خدا باز به او یه چیزی عطا میکنه. مثلا در مورد شرب خمر یه همچه چیزی هست که حتی کسی به خاطر غیر خدا هم ترک بکنه یه چیزی بهش میدن. ولی اون ثواب عظیمی که ترک گناه داره، که ترک گناه بیش از انجام مستحبات انسان رو به خدا نزدیک میکنه، ترک گناه یه جور وقار خدا را نگه داشتن است، ترک گناه یه جور احترام خدا رو داشتن است، یه جور حریم خدا رو پاس داشتنه. و اگر کسی خدا رو این چنین مورد احترام قرار بده، خدا هم به او یه عنایت ویژه‌ای میکنه. اما به هر صورت گناه رو اگر کسی به خاطر غیر خدا هم ترک بکنه، اون حد اقل وظیفه‌شو انجام داده. در مورد واجبات و مستحبات، در مورد واجبات دو جور واجب ما داریم. یه واجبی داریم که اگر باز درش قصد قربت کسی نداشته باشه انجام بده، این فرد به عنوان متخلف محسوب نمیشه. مثلا شما یه مالی پیش من دارید، یه کتابی رو من امانت از شما گرفتم، رد امانت به صاحبش واجبه. این کار رو من اگه انجام میدم، نه به خاطر خدا بلکه به خاطر اینکه پیش شما یه قیافه‌ای بگیرم، پیش شما یه ارج و قربی پیدا بکنم، یا مردم من آدم امانتداری بشمرن، اگر کسی این کار رو میکنه، قیامت به عنوان خیانتکار در امانت محسوب نمیشه. کسی اگر به خاطر اینکه دعواش نشه با همسرش، نفقه واجب همسرش رو میپردازه، این بدهیش ادا شده و مشکلی از جهت بدهی نداره. اینجور نیست که حالا یه بار دیگه به قصد قربت باید بیاد و اون نفقهش رو ادا کنه، این چنین نیست. این واجبات یه تعدادی از واجبات، مثلا امر به معروف، نهی از منکر، ارشاد جاهل، تنبیه غافل توی مواردی که واجبه، اینا از این دست است که باز خدای متعال میتونست تو اینا قصد قربت رو شرط بکنه و تکلیف رو سخت بکنه بر ما. اما منتن، لطفن، عنایتن، رحمتن، نسبت به بندگانش چنین کاری نکرده. در مورد مستحبات هم بعضی از مستحبات هست که اگر انسان انجام بده یا بعضی از مکروهات اگه به قصد قربت انجام بده داده و استحقاق ثواب پیدا میکنه، اگر هم انجام نده از خدای متعال دور نمیشه. مثلا پرخوری کراهت داره، حالا اگه من نمیکنم پرخوری رو به خاطر سلامت مزاج نه به خاطر خدا، باز اینجور نیست که از برکاتش محروم بمونم. البته ثواب اخروی در چنین فرضهایی وعده‌ای داده نشده. در میان مستحبات بعضی مستحبات هست و در میان واجبات برخی از واجبات هست که اینا قصد قربت تو شرطه، یعنی باید شخص به خاطر خدا انجام بده. این که به خاطر خدا هم انجام بده توضیحش رو عرض میکنیم. این کار در اینجا اگر شخص به خاطر غیر خدا، به خاطر نشان دادن به دیگران و کسب وجاهت و آبرو کردن و خودنمایی این کار رو بکند، در اینجا معصیت مرتکب شده، اون عملش هم باطله. و در قیامت داریم در روایات که چنین فردی را به 4 خطاب مورد خطاب قرار میدن، به 4 جمله: یا کافر، یا غادر، یا فاجر، یا خاسر. به این 4 تا، یا کافر، یا خاسر، یعنی ای کافر، ای زیانکار، ای مکار و ای عرض به حضورتون که تبهکار، فاجر، تبهکار. خب از گناهان بزرگم شناخته شده این. البته باید بدونیم حد اقل اخلاصی که در واجبات و در مستحبات ما بهش مکلفیم که از ریا میایم بیرون، این حد اقل خیلی چیز سبک و ساده است. بازم میتونست خدا در اینجا تکلیف رو سخت بکنه. هنگام انجام عبادات، چه واجبات چه مستحباتش، مثل نمازهای مستحب، زیارات، دعا، توسل، گریه، عزاداری، صدقه، بقیه چیزهایی که جز مستحباته، هنگام عمل ذهن ما توسط شیطان و وسواس خناس مورد یه هجومی قرار میگیره و به ما در حقیقت شیطان پیشنهاد میکنه که برای این که پیش دیگران یا آبرویی خرج بکنی، بیا نماز تو اینجوری بخون، یا دعا تو اینجوری کن، یا مثلا به خاطر اینکه بقیه تو رو چنین و چنان بدانند، در مجلس حضرت سید الشهدا علیه السلام مشغول مثلا داد و فریاد بشو. اینو شیطان القا میکنه. یکی از چیزایی که تو روایات ما توصیه شده اینه که شما اختیاراً با این مخالفت کنید و این پیشنهاد شیطان که خودش پیشنهاد دومی میکنه که به خاطر اینکه ریا نشه اون عمل رو ترک کن. خیلی از شماها اینجوری هستی، توجه کردین؟ خیلی از شماها اینطوری هستی، به خاطر اینکه ریا نشه اصل کارو میذارید کنار. این القای دوم شیطانه. اتفاقا اینجا باید با شیطان مخالفت کرد، یعنی همون چیزی که آروم صلوات میفرستید که ریا نشه، درسته؟ اتفاقا نه، داد بزن، منتها اختیارا در اینجا به خودت بگو من به خاطر خدا این کارو میکنم، گرچه تو همون حال شیطان یه حرکتی به ذهن و فکر شما میده. اگر مدتی تو این زمینه استقامت بورزید، وقتی میبینه شما عمل رو، اون عمل خیر رو انجام میدید، اختیارن هم به سمت خدا نیت خودتون رو برمیگردونید. وقتی اینجور باشه، رفته رفته شیطان اینجوریه، تو روایات هست، منم که باش رفیقم از طرفش شما صحبت رو میکنم، وقتی توجه میکنید به حرفش، حمله های بعدیش قوی تره. اما وقتی یه بار، دو بار، ده بار، صد بار که توجه نمی کنیم، اینه به خرج شما نمیره، زاویه ی حمله را عوض میکنه، دست از سرتون بر نمیداره. فکر نکنید که شیطان تو وقت ما زنده ایم بله داره اون جایی که به ما حمله کنه، اما از اون نقطه دیگه رها میکنه و یا کثرت حملهش رو کم میکنه یا شدتش رو کاهش میده. تو روایات امام هست که اگر شما با اون خبیث، تعبیر خبیث داره، فرمود وقتی که لا تعود الخبیث من نفسک، نذار این خبیث نسبت به نفس تو یه عادتی بکنه. این آقایون روانشناسا که اینجا هستن میدونن که این حرفات تو دانشی که اونا دارن یکی از بهترین چیزاییست که جواب میده. لا تعود الخبیث من نفسک، نذار عادت کنه و جاپای صفت بشه تو وجود تو. اگر باهاش مخالفت بکنی تا اونجا که در توان داری، نه اونجایی که میخوای اصلا مورد توجه قرار نگیری، یعنی ذهنت به اون سمت و سو نره. ما اینقدر ضعیفیم که باید بدونیم تو اون نقطه خدا این خبیث رو بر ما مسلط کرده، اما خباستش در حد وسوسه است، نه مازاده بر این. توجه کردی؟ لذا اگر یه وقتی این آقایون مدعاها به شما میگن که شما عشق ندارید ناله بزنید، عشق ندارید داد بزنید، نگید ریا میشه به حال دستی. به نفس و شیطان به این گور پدر ریا، من داد میزنم به خاطر فاطمه زهرا، من داد میزنم به خاطر امام زمان. تو همون حال یه چیزی میاد تو ذهن شما خلجان کنه، شما اون خلجان رو بدونید که کار شیطانه، رهاش کنید. لذا فاصله گرفتن از ریا در این حدش کار خیلی ساده ایه. توجه کنید، کار خیلی ساده است. هیچ وقت مستحبات رو به این جهت ترک نکنید. مخفی کردن مستحبات که فرمودن که ثوابش بیشتر از ظاهر کردنشه، معناش این نیست که شما کلن در ظاهر ترک بکنی. اگه این بود زین العابدین علیه السلام این دعای ابو حمزه‌اش به ما نمیرسید. ائمه ما علیه السلام این همه مستحبات و عبادات آشکار انجام نمیدادن، این همه توصیه ها وجود نداشت. ولی بله، شما بازم من از جانب هم رفیقم دارم صحبت میکنم، وقتی حرفشو گوش میدید تو آشکار رها میکنید، این کارها رو انجام نمیدید، میبینید که تو پنهانم حال انجام دادنشو ندارید، عملا نه فیض عبادت رو در آشکار و در علن میبرید و نه توفیق عبادت توی نه اونجا هم خیلی سنگین میشید. توجه کردی؟ اونجا هم خیلی سنگین میشید. این نکته گرچه از بحث ما فاصله داشت، از بحث دعای ابو حمزه، ولی نکاتی بود که شاید برای بعضی از شما تازگی داشت، برای بعضی تون مگه نداشته. نکاتی بود که جهت یادآوری بدونید. خلاصه تو دین ما داستان خیلی ساده تر از این حرف هاست. اخلاص تو این مرتبهش، بله یه مراتبی هست از اخلاص که اینا وقتی میخوان عمل رو در یه درجات بالای خدا بخرن که اون عمل کمش هم فوق العاده ارزشمند میشه، تو اون مراتب باید یه اخلاص‌های بالاتری وجود داشته باشه. اما حالا من شما رو خیلی نمی‌شناسم، اونایی که هم کلاسی ما هستن هنوز تو پیش دبستانی اینجا تو ثبت نامش تو مصاحبهش گیرن اینا، تا چه برسه بخوان به مراتب دکترا و فوق دکتراش فکر کنن. فعلا ما تو اینجا دست و پا بزنیم، یه چیزی اقلا ما رو یه گوشه جا بدن تا بعد برسیم این مراتب بالاش. یه صلواتی محبت کنیم. هر نعمتی که خدا به ما میده اگر بهش توجه بکنیم، میبینیم خدای متعال این نعمت رو به ما میده و این تحبب خداست نسبت به ما. تحبب خدا یعنی کاری میکنه که خدا ما را در رتبه ای قرار بده که ما خدا را دوست بداریم. و اگر این کار رو ما انجام بدیم، توجه به نعمتهای الهی بکنیم، محبت خدا در دل ما افزایش پیدا میکنه. و وقتی محبت خدا افزایش پیدا کرد، خدای متعال باب نعمت بعدی رو به روی ما میگشاید و اون نعمت رو باز در برابر دیدگان ما قرار میده. ما محبتمون به خدا افزایش پیدا میکنه و حلم مجرن به قول عربا همجور میره جلو روز. بله، اینجا اگر کسی شیفته حب دنیا باشه، نعمتهای خدا رو در حد اون چیزایی که دنیاویه فقط میخواد بهش اکتفا بکنه، چشمش از دیدن نعمتهای معنوی خدا نابینا میشه. نعمتهای معنوی رو یا نمیبینه یا براش کم ارزش جلوه میکنه. و این همون جاییه که حب الدنیا رأس و کل خطیه است. ریشه تمام خطاها حب دنیاست که باید با این مقابله کرد. راه های مقابلش هم متعدده. یکی از راه های مقابله با او، با حب دنیا، انس با خداست، تو حرف زدن با خدا. کسایی که با خدا انس میگیرن، کسانی که با خدا رفیق میشن، کسانی که با امام زمان علیه السلام مأنوس میشن، این افراد محبت دنیا در نظرشون کاهش پیدا میکنه، کم میشه، حتی از دلشون زائل هم میشه. حتی دوی درجاتی اخرج حب دنیا من قلوبنا کما فعلت به صالحین من صفوتک و الابرار من خاصتک. تو مناجات المحبین زین العابدین علیه السلام و السلام، اگر اشتباه نکنم تو این 15 مناجات، اون آخرین مناجات، حالا اسمشو ممکنه من اشتباه الان به زبانم آمده باشه، اخرج حب دنیا من قلوبنا، خدایا حب دنیا رو از دل ما خارج کن. منتها چجوری؟ جورای مختلفه. مال بعضیشو خدا تتواش هم چیه میرزه بیرون. کما فعلت بالصالحین من صفوتک و الابرار من خاصتک. اونایی که یه خیلی ویژن تو درگاه تو، یک برگزیده های خیلی عجیبی هن اونا، چجوری دل اونا رو خالی از محبت خود دنیا کردی؟ چنین حالتی رو با دل ما تو داشته باش. این چنین. خب الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی. خدا اظهار محبت به ما میکنه در حالی که هیچ نیازی هم به ما نداره. هیچ. والحمدلله الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی. فربی احمد شیئا عندی و احق بحمدی. خب این نکته رو عرض کرده بودیم، الانم بگیم. عرض امشب ما بنا نیست شبها طولانی صحبت کنیم، تمام بشه با این سخن. چند نکته توی این دعاهای ما محور بحثه. نکته اول اینه که ما تو دعا به نقطه برسیم که کوچکی و خضوع خودمون رو در درگاه الهی ببینیم، رؤیت کنیم این رو، به این نقطه نه فقط لغلغه زبان بشه، وجدان کنیم که ما در برابر خدا هیچی، هر چه هست عنایت خداست نسبت به ما. این نقطه اول. تو اینجا این که ما متذکر این نکته میشیم، یاد خدا میکنیم، اصلا زبانمون یاد خدا باز میشه، این یه لطف خداست در حق ما، نعمت بسیار بزرگه. و در این راه نکته بعدی اینه که ما هیچ استحقاق، هیچ به هیچ وجه هیچ استحقاقی، نه به خاطر خودمون، نه به خاطر عملمون، نه به خاطر وابستگیامون، به هیچ وجه ما استحقاقی نداشتیم که خدا به ما این عنایت رو بکنه. چرا کرده؟ نمیدون. من یه چیزی به شما بگم آقای نوری، شما نعمت عقل رو یه نعمت خدا میدونه. این بچه ها رو بالا ساکت کنن. این شما عقل رو یه نعمت میبینی، درسته؟ که این نعمت رو اینی تو سنگ نیست، تو فرش نیست، بله، توی درخت نیست، تو حیوانات نیست. چون تو بقیه جاها نیست، نمیگی که این نعمت پس نعمت نیست، به نعمت بودنش اعتراف میکنی و میدونی که اغلب موجودات عالم با اینکه مخلوق خدا نداره، درسته؟ چی شده که شما داری؟ نمیدونی، درسته؟ چی شده؟ خدا به شما داده، بدی بقیه موجودات نداده. این نه از باب تکبر شماست، بلکه این نعمت رو نعمت میبینی و نمیتونی انکارش هم بکنی. خدا آشنایی با خودش، ایمان با به خودش، پیوند با اولیاش، اینا رو هم به یه عده‌ای میده، نه اینکه تو حلقشون فرو کنه، میذاره پیش روی اینا، اینا دور و برشون هرچی میگردن اطراف خودشون، چپ میرن نام امام حسین هست، راست میان یاد ابا عبدالله، این ور مجلس امام حسین، اون طرف یاد شب جمعه میفتن. شب جمعه بر بعضی ها مذکر چیه؟ مذکر زمان الوتیه، یعنی خوش بودنه. اما این که یه دفعه به ذهن شما بیاد شب جمعه، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، این که دلت پرواز کنه به سمت امام حسین، درسته؟ این که الان تو این باشی که ای کاش ما جز اونایی بودیم که دستمون تو شبکه های ذریع حسین علیه السلام. بله، اینا یه نعمت هاییست، چرا خدا داده نمیدونم، اما داده فعلا، فعلا داده، اینا خدا داده به ما که ما خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم. بلکه اگه میخواست خدا مکافات کنه با ما، گفت تو این همه گناه کردی، محبت حسین رو ازت میگیرم. الحمدلله الذی یحلم عنی، خدا حل ورزی نیست، حتی که انی لا ذنبی، اون تا اونجا که انگار من اصلا هیچ گناه. چقدر این خدا دوست داشتنیه، چقدر این خدا دوست داشتنیه. بله، عرضم تمام. شرمنده خدیجه کبرا بودیم و هستیم و خواهیم بود، اون مادر واقعی ماست، ام المؤمنین. ما هممون سر سفره مادرمون حضرت خدیجه سلام الله علیها بودیم و ایشالله خدا ما را از این سر سفره بلند نکنه. دنیا و آخرت کار ما با خدیجه است، با شوهر اوز، با داماد اوز، با دختر اوز، با بچه های اوز. نقل شده که لحظات آخر حضرت خدیجه خیلی ناراحت بود. اسماء بنت امیس که اون وقت همسر گویا جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین بود، پرسید خانم جان چرا اینقدر مضطربین؟ فرمود که نگران دختر 5 سالم فاطمه، من دارم از دنیا میرم. دختر زمانی که به خانه شوهر میره نیاز به مادر داره، ولی من نیستم. اسماء عرضه داشت بی بی جان اگه من باشم اون زمان وظیفه مادری رو در حق او ادا میکنم. خیلی زن با وفایی بود این اسماء. شبی که پیغمبر میخواست امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو دست به دست بده، فرمود همه خانم ها از اتاق بیرون برن. همه رفتن بیرون، اسماء ایستاد. پیغمبر خدا فرمود اسماء چرا نمیری بیرون؟ عرض کرد یا رسول الله یه وعده ای کردم با خدیجه که من باشم امشب. تا نام خدیجه را برد، اشک از دیدگان پیغمبر خدا در شب عروسی دخترش شکل. اما این تنها جایی نبود که اسماء وفاداری خودش رو به بی بی فاطمه زهرا اعلام کرد. شبی هم که امیر المؤمنین میخواست پیکر بی جان زهرای خودش رو قسل بده، وقتی اون بدن رنجور همسرش رو روی تخت مغتسل گذاشت، اسماء آمد جلو کمک میکرد به امیر المؤمنین. طبق بعضی از نقلها آب رو میریخت امیر المؤمنین علیه السلام بدن رو شستشو میداد. صلی الله علیکم یا